سلام، من سینام. خیلی خوشحالم که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم. ما توی این برنامه میخوایم که به معرفی تیم اتوماسیون روباتیک دیجیکالا بپردازیم. من میزبان شما و دوستانم توی تیم الان اینجا هستن، ازشون میخوام که خودشون رو معرفی کنن و بعد بریم سراغ در مورد ساختار تیم، توانایی هامون تو تیم و پروژه هایی که اجرا کردیم صحبت کنیم. مشتبه
سلام به همگی، منم مشتبهام آهنی، به عنوان سرپرست نرم افزار تیم اتوماسیون و روباتیک دیجیکالا در خدمتتون هستم. کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دیجیتال دارم از دانشگاه شهید بهشتی و خیلی خوشحالم که در خدمت شما.
سلام، من پویا سجادی ام، کارشناسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر دارم و کارشناسی ارشد مکاترونیک از دانشگاه تهران. من تو تیم با عنوان مهندس الکترونیک فعالیت میکنم و خیلی خوشحالم که تو این قسمت در خدمتتون هستم.
سلام، عرفانم، دانشجوی کارشناسی برق دانشگاه علم و صنعت هم و توی تیم توی مسائل الکترونیک دیجیتال کنترل، حالا کامپیوتر ویژن و هوش مصنوعی کار میکنم. خیلی خوشحالم اینجا و جای دو تا سه تا از بچه ها هم خالیه، چهار تا از بچه ها هم خالیه. همین.
اوکی، منم خودم بخوام معرفی کنم. من سینا پوراسگری هم، کارشناسی و ارشدم و مهندسی مکانیک خوندم توی پلی‌تکنیک یا همون امیرکبیر و الانم به عنوان سرپرست واحد سخت افزار تیم فعالیت میکنم که حالا جلوتر توضیح میدیم که هر کدوم از این واحدهامون داریم چیکار میکنیم و چه پروژه‌ای تا الان انجام دادیم. به نظرم خوب باشه که الان بریم یه مقداری در مورد ساختار تیم صحبت کنیم و اصلا چه جوری تیم تشکیل شد. حقیقتش اینه که نطفه اولیه تیم با توجه به نیازی که تو واحدهای مختلف به ویژه واحد عملیات شرکت وجود داشت، توی واحد اپریشن یا عملیات شرکت یه نطفه تشکیل شد و به تدریج با توجه به گسترده شدن پروژه ها، واحد معاونت عملیات و معاونت تکنولوژی تصمیم گرفتن که تبدیل به یه تیم واحد بشه. ما خب قبلا یه جورایی زیر مجموعه پروداکت بودیم و بعد از اون دیگه الان یه تیم مستقل شدیم. کمتر از یه ساله که این تیم تشکیل شده به صورت مستقل و رسمی، در حالی که خب از قبلش میگم بچه‌ها هسته اولیه رو تشکیل داده بودن و در حال حاضر هم در دو شاخه تیم فعالیت میکنه. یعنی برای به اجرا رسوندن پروژه هامون تیم رو به دو شاخه تبدیل کردیم، شاخه سخت افزار و نرم افزار، که واحد نرم افزارمون شامل حالا امور الکترونیک، امور هوش مصنوعی، نرم افزار و چنین چیزهایی میشه. قسمت سخت افزار هم حالا هم ما یه سری محصولات و تجهیزات مکانیکی هم الان دیولپ میکنیم و میسازیم، حالا به صورت پروتوتایپ خیلی اوقات، هم این که برای تجهیزاتی که بچه‌های الکترونیک و تجهیزات الکترونیکی که داریم دیولپ میکنیم که وارد عملیات بشه، لوازم جانبیش، لوازمی که نیازمند اون بستری بسازیم که اون دستگاه‌ها بتونن درست کار کنن، اونا رو ما میایم طراحی و ساختش رو انجام میدیم. در مورد شکل گیری تیم هم فکر میکنم مشتبه بتونه مقداری بهتر توضیح بده. مشتبه الان قدیمی ترین عضو تیمه که الان اینجا پیش ما حضور داره.
خب من یه توضیح راجع به فرآیند شکل گیری تیم بدم. کلا تیم اتوماسیون و روباتیک به این نامی که الان در واقع هست هول و هوش فکر میکنم 8 ماه الان 9 ماهه که تشکیل شده. قبلا با نام دیگه‌ای که حالا زیر مجموعه تیم پروداکت بود در واقع فعالیت می‌کرد و بعدها با بزرگتر شدن تیم و اضافه شدن افراد در واقع تیم اتوماسیون و روباتیک شکل گرفت. حالا کاری که ما کلا انجام میدیم در واقع کاملا وابسته به نیاز مجموعه است. یعنی هر جایی که سیستم نیاز داشته باشه که یک پروژه‌ای به صورت اتوماتیک انجام بشه، اونجا ما میایم در واقع حضور پیدا میکنیم و حالا اون مورد رو در واقع راجبش یک بررسی میکنیم که ببینیم به چه صورتی میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا چی شد که اصلا این تیم شکل گرفت؟ یعنی اصلا چرا یه همچین تعداد آدمی اومدن توی یک شرکتی که شاید به ظاهر یک فاز نرم افزاری کاملا داشته باشه و کسانی که حالا اون در واقع سایت رو میبینن و میرن ازش خرید میکنن فکر میکنن فقط یه فرآیند نرم افزاریه، کاملا این در واقع موضوع متفاوته. یعنی بعد که شرکت حالا نیرو خیلی گرفت و بزرگتر شد و فرایند کارها خیلی نیازمند، یعنی وابسته شد به نیروهای انسانی، شرکت دید که خب این فرایندها خیلیش تکراریه و خیلی راحت ما میتونیم این فرایندها رو به صورت اتوماتیک پیاده سازی بکنیم و به جای اینکه حالا اون نیروها توی یک فرآیند تکراری بیان برای در واقع شرکت فعالیت بکنن، یه کارهای خیلی مفیدتر و در واقع پیچیده تری که توسط حالا دستگاه‌های اتوماتیک قابل پیاده سازی نیستن فعالیت بکنن. برای همین بعد از بزرگتر شدن شرکت این نیازه حس شد و شروع کردن حالا به در واقع نیرو گرفتن. همونطور که سینا هم گفت، این در واقع درخواست از تیم عملیات هم اومد که حالا ما به همچین فرآیندهایی نیاز داریم. قبلش حالا پیمانکارها میومدن خیلی از این کارها رو انجام میدادن. فرآیند یه مشکلی تو این قسمت وجود داشت که خب پیمانکارها کار رو به صورت فنی انجام میدادن و افرادی داخل شرکت نبودن که دید فنی نسبت به موضوع داشته باشن. برای همین حالا یک تعداد آدمی که حالا تو این حوزه بیشتر فعالیت کردن و اینا اضافه شدن به مجموعه و الان این مجموعه که شکل گرفته شامل 8 نفر آدمی که حالا 4 نفرش اینجا هستن و جای پویا و نیوشا و حسن و علی اکبر هم خالیه، از بچهای دیگه تیم ما هستن. آره که
خوب شد گفتی، این بچه‌ها جاشون خالیه واقعا. حالا بچهای تیم الکترونیک هم تیم مکانیک ماست. یکی از حالا جالبیای تیم ما همینه که خب شاید خیلی اوقات بحث مکانیک و اینها یه مقداری پسرونه فرض میشه، ولی خب ما یکی از اعضای تنها عضو دختری که فعلا تو تیم ما هست نیوشا است که عضو تیم سخت افزار ماست در واقع.
آره دقیقاً. و حالا رنج سنی هم که دیگه خیلی گسترده و از سال تا ما در 80 هم حتی داریم. و آره
سلام، ما تیم اتوماسیون و رباتیک دیجیکالا هستیم که وظیفه‌مون استفاده از تکنولوژی، حالا چه تکنولوژی‌های مکانیکی، الکتریکی و نرم افزاری، برای بهبود فرآیندهای مختلف دیجیکالا است.
تیم ما توی دیجیکالا باز از تکنولوژی موجود یه سری از خطرات رو کمتر می‌کنه و به بهینه‌تر شدن فرآیند کمک میکنه.
حالا حدوداً یک سالی که فعالیتش رو شروع کرده، اما از تابستون سال 1400 به صورت رسمی از این مجموعه پروداکت جدا شده و خودش به عنوان یک واحد داره تو مجموعه دیجیکالا شناخته میشه.
خب تا الان یه سری پروژه انجام شده، یه سری پروژه هم در دست انجامه.
پروژه‌ای که در مجموعه انجام شده پروژه ترازو هست که ویژگیش اینه که به سیستم پرنووا میتونه وصل بشه.
اینجا کارگاه
ما کلن فرآیند کاریمون به این صورته که قراره پروژه‌هایی که انجام بدیم جایگزین بخشایی که نیاز به نیروی جسمی زیاد داره و ممکنه مثلا برای اپراتورها در واقع خطر سلامتی داشته باشه، و بخشایی که حالا خیلی مثلا تکرار شونده است، وقت گیره یا خیلی پرهزینه است و ممکنه مثلا دچار خطا بشه، پروژه‌ای که ما حالا انجام میدیم. جزئیات حالا پروژه رو خیلی بهتر و جزئی‌تر پویا میتونه برای ما توضیح بده.
ممنونم. من اگه بخوام انواع پروژه‌ای که ما انجام میدیم بگم، و میتونم تو 3 دسته تقسیمشون کنم، یا از جنس رباتیکن اکثر این پروژه‌ها، یا اینکه از جنس IoT و اینترنت اشیا هستن. یعنی ما با این بستر خوبی که به اسم سوپرنووا که الان ما داریم، خیلی منطقی که خیلی چیزا اونو یک پارچه کنیم و ببریم روی یک پردازنده مرکزی و خیلی بهتر این کار انجام میشه. یا اینکه از جنس اتوماسیون توی متریال هندلینگن. یعنی حالا من میخوام یکم توضیح بدم، چون معمولا میگیم اتوماسیون، معمولا یاد سیستم گلستان و این چیزای دانشگاهی اونم میافتن مردم، ولی اتوماسیون تو متریال هندلینگ دقیقاً همین چیزیه که مشتاق گفت، میشه خودکار کردن و در واقع بهینه کردن فرآیندهایی که حالا یا نیروی جسمی زیاد میخوان یا بحث سلامت پیش میاد، یا اینکه فرآیندهایی که زمانبر هستن. یعنی یه جمله هست میگه که در واقع قدرت یه زنجیر به ضعیف‌ترین حلقه اون زنجیره، و این دقیقاً تو سیستم، در واقع تو هر سیستمی که به صورت سری داره انجام میشه این مسئله دیده میشه. یعنی اگه قسمت پریسورته که باتلنک مجموعه است، خب منطقی نیست ما بریم قسمت سورت رو بهتر کنیم، منطقی که بریم بگردیم و این نیازها رو پیدا کنیم. کلن انواع خدماتی که ما ارائه میدیم خودش 3 دسته مختلفه. یعنی پروژه‌ای که ما میگیریم از معمولا 3 جای مختلف ریز میشن، یا اینکه به صورت مشاوره‌ای هستن به قسمت‌های مختلف سازمان، یا اینکه اصلا آرندی خودمونه، یعنی خودمون رفتیم دیدیم و دیدیم که احساس نیازی وجود داره اینجا، یا اینکه تو جهان داره مثلا کارهای انجام میشه و ما سعی می‌کنیم چیزایی رو مشابه اونا با نیازهای خودمون، واسه نیازهای خودمون در واقع طراحی کنیم. یا قسمت سوم، درخواستی که از قسمت‌های مختلف سازمان میاد، درخواستی که از قسمت پروداکت میاد، تیم اکسلنس میاد، یا بعضی ما حتی از اپریشن هم درخواست داشتیم. فکر می‌کنم آره یکی از پروژه‌ام
اصلا خیلی از پروژه های ما در واقع از سمت تیم عملیات میاد، چون اونا خیلی بیشتر در واقع با اپراتورها و حالا کارهایی که اونجا داره انجام میشه در ارتباطن، خیلی از اون خیلی از اصلا پروژه از اون سمت اضافه میشه.
یعنی در نهایت هم عمده پروژه های ما استفاده کننده نهاییش تیم عملیات، واحد عملیات دیجیکال است.
آره خب منطقی هم هست، چون اونجا بیشتر جایی که این اتوماسیون به کار میاد. خب من اگه بخوام در مورد مشاوره به قسمت‌های مختلف سازمان مثال بزنم، میتونم مثلا بحث تغییراتی که تو قسمت‌های مختلف مرکز پردازش مثلا پیشنهاد میشه یا امکان سنجیشو انجام بدیم اینا رو بررسی کنیم، یا اگه مثلا قرار پروژه از خارج از شرکت انجام بشه ما به عنوان مثلا یک بازوی فنی اون وسط عمل کنیم. چون الان خب هم نیاز سازمان رو ما با خبریم، هم که در واقع دانش فنی و مکانیکی و الکترونیکیش رو داریم. یا بحث مثلا مسیرهای کانوایرها، این ریلهایی هست که در واقع محصولات رو روی اونا میچینن که به قسمت‌های مختلف برن. خب این کانوایرها خب همشون از یه جا شروع نمیشن و به یه جا ختم بشن، در نتیجه نیازمند چیزی هستن به اسم سورترها که نقش همون سوزنبان رو داره توی مثلا ریلها. من چون خیلی از قطار خوشم میاد میگم سوزنبان از اینجا بعد بشه. مثلا اگه قرار باشه سورتری جایی نصب بشه، ما میایم بررسی میکنیم که با توجه به این نیاز کدومش مثلا میتونه بهینه کار کنه، کدومش میتونه بهتر باشه مثلا اینجا، چون اینا خیلی انواع مختلفی دارن. حالا باز سینا تا الان بهتر بدون درمشون رو در موردشون صحبت هم بکنم.
آره یه بخش دیگه ای هم که پویا توی مسائل مشاوره و اینا مطرحه، اون همکاریمون با دیجی نکست دیگه، دانشجوهایی که میان اونجا یه پروژه‌ای رو استارت میزنن، ما کمکشون میکنیم، همراهیشون میکنیم، حتی هم از لحاظ تکنیکی و مسائل تکنولوژی و هم از مسائل در واقع اجرایی که بیان محصولاتشون رو تست بکنن و بهره برداری بکنن. اینم توی حوزه مشاوره به نظرم قابل اهمیت.
همینطوره، چون خیلی از ماها، یعنی من، پویا، مشتبه اینا فکر کنم توی استارتاپ های مختلفی بودیم و رشدش و حالا بعضا سقوطشون رو دیدیم، بعضا تا حد خوبی میتونیم کمک کنیم به کسی که تازه میخوان یه چیز رو شروع کنن. من در مورد آرندی و توسعه محصولات اگه بخوام بگم، میتونم مثلا بحث ترازو رو بگم که این ما یه قسمتی از FC نیاز داشتیم که وزن بسته ها رو بدونیم و کاری که انجام میشدیم که از همین ترازوهای معمولی استفاده میشد، همین حالا یه فروشی ها یا سوپری ها استفاده میکردن و این فرآیند شکلی بود که خب شخص بعد نگاه میکرد، وارد سیستم میکرد که هم زمانبر بود هم خطا زیاد داشت. اما بچه اومدن یک ترازویی رو خودشون طراحی و ساختن که مستقیم وصل شد به کامپیوتر و اتوماتیک همه دیتا میومد تو کامپیوتر، فقط کاربر باید اینو تایید میکرد. غیر از این ما بحث ساخت و طراحی انواع سورترها رو داشتیم که فکر کنم سینا تو این زمینه بهتر بتونه توضیح بده.
آره ما با توجه به اینکه خودمون حالا میدیدیم که واقعا حالا طبق تحقیقاتی که میکردیم طبیعتاً میدیم خب تقریبا برای همه مراکز پردازش چه تو دنیا چه تو ایران واقعا شاید مهمترین قسمت اتوماتیک کردن فرایند این سورت کردن باشه، یعنی اینکه هدفمند بتونی حالا آیتم ها چه سبد چه پارسل یا کارتون هر چیزی که هست رو شما منتقل کنید به خروجی مورد نظرش از روی حالا خطوطی که داره منتقل میشه، حالا اینجا کانوایرها. و این خب یه چیزی بود که ما نیازش رو واقعا می‌دیدیم که دور یا نزدیک حتما ایجاد میشه توی سیستم و ما سر همین اومدیم دو سه نوع سورتر مختلف رو دیولپ کردیم مطابق نیاز شرکت، چون که خب همه اینا هیچ کدوم چیز جدیدی نیست تو دنیا، این برای اولین بار داریم اختراع شما می‌کنیم، ولی حقیقتش اینه که خب هر سازمانی یه سری الزامات و مقتضیاتی برای خودش داره که ما به عنوان آدم‌هایی که درون این سازمان هستیم اونا رو درک می‌کردیم و حالا چه از نظر مشخصات فنی، یعنی چه ابعاد، نمیدونم سرعت، نمیدونم نحوه عمل کرد، چه از نظر حالا موارد دیگه، ما می‌اومدیم اینو حالا طراحی می‌کردیم، نمونه‌های پروتوتایپش رو توسعه می‌دادیم و حالا ارائه می‌کردیم به مدیران مربوطه که حالا اونا حساب کتاب کنن آیا مثلا بتونن خیلی هندز آن اکسپریانس داشته باشن و قشنگ از نزدیک کامل بررسی کنن ببینن آیا تاثیر مثبتی داره اونقدری که می‌خوان روی فرایندشون یا نه و تصمیم بگیرن که حالا نوع دیگه‌ای می‌خوان استفاده کنن یا اصلا استفاده نکنن. و خب این چیزی بود که واقعا یکی از نقاط قوت ما بود، این طراحی چند مدل سورتر.
اتفاقا حالا در واقع موضوعی که سینا گفت، حالا بحث سورتر و اینا، ما کاری که حالا کلا انجام میدیم اینه که میریم یه در واقع چرخی هم توی انبارهای شرکت میزنیم، ببینیم که حالا چه فرایندهایی میتونه اتوماتیک بشه، چه فرایندهایی میتونه اصلا تغییر پیدا بکنه و به یه فرمت دیگه اجرا بشه، حالا پیشنهاد بتونیم بدیم به شرکت و اینا. حالا یه نمونهشو بخوایم مثال بزنیم، با پویا هم اتفاقا رفته بودیم توی فرایند در واقع سورتینگی که به صورت دستی قبلش داشت انجام میشد، حالا به دلیل اینکه حجم سبدها بسیار زیاد بود و داشت حالا روی خط حرکت میکرد اینا، ما اومدیم یه نمونه رو دیدیم که حالا یه خانومی در واقع داشتن سورت رو انجام میدادن، با استفاده از هندهلدشون حالا اون آیتم اون بسکت رو بارکدش رو خوندن و یه نفر اومد کمکشون که قبلی‌ها رو نگه داره، به خاطر اینکه حالا بارکد مخدوش بود یا هر چیز دیگه نمیتونستن بارکد اون سبد آخر رو بخونن و مثلا کلا خط گیر کرده بود. خب این فرآیند خیلی هم ممکنه بالاخره آسیب جسمی وارد بکنه و هم ممکنه که در واقع فرآیند رو کند بکنه به نوعی، که اگه ما بتونیم حالا یه سورتری تو اون قسمت قرار بدیم خیلی میتونه فرآیند رو تسریع بده و در واقع این کار تکرار شونده رو حذف بکنیم به نوعی.
دقیقا خوب شد مشتبه اینو اشاره کرد، چون من اونجا بودم. بعدش یکی از همکاراشون اومدن کل خط رو با دست نگه داشتن که ایشون بتونن این بارکود رو اسکن کنن، انگار دستگاهشون هنگ کرده بود. خب این یعنی چی؟ یعنی که یک نفر دیگه مجبور شده پست خودش رو ترک کنه، یه جایی رو متوقف کنه که بیاد این فرآیند سورتینگ رو انجام بده، در حالی که یعنی خودش دو تا موضوع باز میکنه، یکی اینکه هم وقت نفر دیگه، هم در واقع کار نفر دیگه گرفته شده، هم اینکه این کار خب سخته. یعنی اگه این فرد نتونست این کار انجام بده، چه بهتره که این کار اتوماتیک بشه و این فرد بره یه جای بهتری. یعنی ما به جای اینکه مثلا دو تا پیجن سورت داشته باشیم، بکنیم 4 تا پیجن سورت، یعنی حجم مجموعه رو بالاتر ببریم با همین تعداد افرادی که داریم. بعد توی بخش آخر که گفتم ما درخواستای مختلف از قسمت‌های مختلف سازمان که می‌گیریم، این همکاری خیلی با پروداکت، با اکسلنس، با واحد پروژه، با مخصوصا بچه های تکنولوژی خیلی محسوسه. و چون تا قبل از این همه این مسئله بهینه کردنی که من گفتم، همه این بهبود فرآیندهایی که من گفتم رو اینا انجام میدادن، اما خب دستشون بسته بود، فقط این تا حد خیلی خوبی فقط میتونستن نرم افزاری اینا رو بهینه کنن و خیلی هم خوب کار کردن توی زمینه‌هاشون، مثلا با این بارکدایی که روی همه بسته هست که کاملا میشه ترک کرد از اول تا آخر مسیر، با سیستم‌های هوش مصنوعی که تو سوپرنوا پیاده کردن، با همین پیش‌بینی‌هایی که کردن، همین جاهایی که برای سورتر گذاشتن ولی خود سورتر رو نذاشتن، خیلی خوب این کارو کردن. اما این دقیقاً نیازمند به یک تیمی مثل ما داره که بتونیم از اون فکری که شده بهترین استفاده رو ببریم. تو این قسمت هم مثال خیلی زیاد داریم. یه مثال خیلی جذابش پروژه پیک تو لایت بود که من فکر کنم اصلا یه قسمت کامل میتونیم در مورد اون بریم بعدن، یعنی بعد نیست قسمت در مورد اون صحبت کنیم.
آره اون قسمت خیلی قسمت جذابیه، جزوه در واقع مسائل مهم توی کلن FC ها هست، دیجیتال سیستم لایتینگ بهش میگن، برای در واقع هم اون مدیریت کردن زمان اپراتورها برای پیدا کردن سبدها، آیتم ها، جاگذاریشون، خیلی مسئله مهمیه. یه قسمت میریم براش
چون اصلا یه پلتفرم هم هست و خیلی در واقع میتونیم چندین جای مختلف، حتی در واقع حتی تو هاب های دیجیکالا یا هاب هایی که تو شهرستان ها هستن، حتی قابلیت پیاده سازی داره و خیلی گسترده است. دقیقاً یه اپیزود جدا واقعا نیاز داره.
من غیر از اینم بخوام بگم، بحث پروژه در واقع ریترن سنتر بود که اونم اصلا تو اپریشن فیم کام رئیس شد، اونم خیلی پروژه جذابی بود به نظرم. مشتاق چون از اولش تو کار بوده میتونه خیلی خوب توضیح بده اون پروژه رو واسمون.
قبل از اینکه بریم سراغ ریترن سنتر، من جا داره که یه لاین جدیدی که به تیممون اضافه شده و شاید خیلی ازش خبر نداشته باشم، واقعا هم لاین جذابیه رو معرفی کنم. ما داریم روی ربات‌های انباردار کار می‌کنیم و به زودی امیدوارم که عملیاتی بشه این موضوع. و این چیزی هم هست که واقعا ترند روز دنیاست در حال حاضر. الان خیلی از کشورهای پیشرفته که سراغش رفته بودن، حالا از آمازون و علی بابا گرفته، که اصلا راه اندازی کردن کلی انبار اتوماتیک با همین ربات‌های انباردار، ربات‌های حالا AGV هایی که برای جابجایی ترولی ها و حالا اقلام مختلف تو انبار استفاده میشن. ولی از اونورم همین الان من چند روز پیشش هم نگاه میکردم، کلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی مثل عربستان کلی سرمایه گذاری کردن روی همین ویرهاوس منیجمنت به صورت حالا اتوماسیون در ویرهاوس منیجمنت. و یه مزیتی که اونها دارن اینه که دسترسی واقعا خوبی دارن به انواع سولوشن هایی که در کشورهای مختلف قبلا توسعه یافته، ولی خب ما حالا خوشبختانه متاسفانه خیلی چیزاشو مجبوریم خودمون فراهم کنیم، یه مقداری کارمون رو سخت میکنه. ولی از اونورم اینه که کلی این دانشه داره بومی میشه و امیدوارم که خیلی سریعتر هم ما تو دیجیکالا هم کل کشور بتونیم به اون سمت بریم که یه مقداری روباتیک رو وارد امور صنعتی خودمون هم بکنیم.
خیلی پتانسیل هم داره، مثلا ربات های انباردار که خب داخل در واقع مسائل ایندور مطرح میشن، مسائل پث پلنینگ و اینا. یکی از مسائل ترند دیگه همین مثلا خودروهای خودرانن، میتونیم برای آوتدور طراحیشون کنیم، جابجایی پالت ها و اینا. نمیدونم ایریال روباتیک هست، ربات های پرنده رو بتونیم پیاده سازی کنیم. پتانسیل زیادی داره، مسائل جذابی ان و یه بار علمی خیلی خوبی هم داره به نظر.
آره حتما. خب حالا فکر میکنم فرصتش هست که بریم سراغ ریتن سنتر، یه پروژه‌ایه که ما میخوایم به عنوان حالا اولین اپیزودی که میخوایم دیتیل وارد جزئیات یه پروژه بشیم با پروژه ریتن سنتر شروع کنیم. پروژه ریتن سنتر تقریبا اولین پروژه رسمی تیم بود که توی حالا واحد برگشت کالا، حالا قبلا بهش RTS میگفتن، حالا الان ریتن سنتر بهش میگن، توی اون قسمت توی واحد عملیات اجرا شده. حالا مشتاق نیاز پروژه رو اصلا میگی بهم که چه جوری ایجاد شده بود؟ چون اون زمانی که واقعا پروژه اوایلش بود مشتاق حضور داشت، من حالا چند ماه بعدش اضافه شدم به تیم.
آره دقیقا، پروژه به این صورت بود که حالا از سمت در واقع تیم عملیات رئیس شد. حالا دلیل اصلا رئیس شدن پروژه چی بود؟ مرکز بازگشت کالا توی دیجی کالا در واقع یک سری اپراتورن که اونجا کالای مرجوعی رو شروع میکنن در واقع پردازش میکنن، حالا دلایل مرجوع شدنش رو بررسی میکنن و در واقع حالا به روش‌های مختلف اینا رو جمع‌آوری میکنن. در نهایت فرآیند به این فرمت بود که قبلا افرادی که حالا اپراتوری که اونجا کار میکردن، سبدهایی که داشتن سبدهای خیلی بزرگی بودن و تعداد زیادی آیتم داخل اینا قرار میگرفت و اینها مجبور بودن اینا رو بشینن پردازش بکنن و از قسمت این باند بگیرن و بیارن کنار میزشون برای فرآیند در واقع بررسی آیتم ها. این مسافته هم زیاد بود و همین که سبدها خیلی سنگین بودن، در حد 20 کیلو حتی بیشتر هم، حتی نمونه های ما دیدیم که حالا با عرفان ما اون موقع خیلی در واقع میرفتیم برای کارهای پروژه، میدیدیم این سبدها رو توی مسافت خیلی زیادی مجبورن با دست جابجا بکنن بیارن کنار میزشون.
آره بعضن چند نفرشون مسافتش هم زیاد بود، 16 تا استیشن، خب یه مسافت طولانی بود از این باند به اوت باند، اینا رو هول میدادن، بعد نمیدونم آیتما تو راه میریخت، خیلی شرایط نامناسبی بود.
آره این بحث در واقع سنگینی هم ممکن بود آسیب، مثلا حالا بحث سلامت و اینا مطرح بود و خب خیلی مهم بود که ما این حوزه رو بیایم در واقع یه فکری براش بکنیم از این نظر. برای همین درخواست از طرف تیم عملیات به سمت تیم ما اومد و گفتن که حالا چه کاری میشه انجام داد توی این حوزه و در واقع بچه های تیم شروع کردن به بررسی که چه گزینه‌ای و چه شرایطی مناسب هستش که ما بیایم در واقع این سیستم رو در واقع اتوماتیک بکنیم. حالا جزئیات طراحی و بحث سخت افزارش خیلی سینا جزئی تر هم اطلاع داره که اصلا چی شد که ما سراغ این نو سورتینگ رفتیم و خیلی بهتر میتونه اینو توضیح بده.
آره اون زمان که درخواست شد خب بچه ها رفتن یه بررسی کردن محیط رو، مثلا لیات اونجا رو که خب چی کار کنیم، چون خب لیاتی بود که هر جوری که خب چون فضا باز بود و هیچ سیستم مکانیزه هم وجود نداشت، خب هر جایی که تقریبا میتونستن استفاده میکردن از فضا و یه مقداری به هم ریختگی داشت و نظمش واقعا مطلوب نبود حداقل برای مدیرای اون واحد. و خب بچه‌ها بررسی کردن، یه مشکلی که واقعا چالش خب کم نداشتیم پروژه، واقعا چالش های اصلیشو بچه‌های شاید نرم افزار چشیدن این رو، ولی حالا قسمت های مکانیکش این بود که واقعا خب فضای اونجا خیلی متفاوت بود با فضای بقیه انبارهای دیجیکالا، بقیه قسمت های انبار که کار پردازش رو انجام میدن، اونجاها فضا خیلی واقعا انباره و خیلی فشار کاری حالا زیاده و اجزا هم اونجا پذیرفته شدن، اجزای مکانیکی سیستم با همه سر و صدا و همه وضعیت نگهداریشون، وضعیت حالا کثیفیشون احیانا، اینا پذیرفته شدن و خب نیروها هم متناسب با اونها تو فضاهای رفت آمدشون مشخصه، حالا نحوه لباس پوشیدنشون مشخصه، ولی خب توی ریترن سنتر اینجوری نبود، یه فضای اداری مانندی همیشه وجود داشت که هنوزم وجود داره و ما باید خیلی حواسمون بود که سر و صدای کمی داشته باشیم، کثیفی سیستم مکانیکیمون حداقل مقدار ممکنش باشه. به همین خاطر خب تصمیم گرفته شد که از سیستم های نیوماتیک استفاده بشه، حالا به اصطلاح میگم پنوماتیک ولی خب حالا نیوماتیک درستشه، ما استفاده کردیم تو اونجا. یه سری سورتر هم خب طبیعتا ما نیاز داشتیم جلوی هر استیشن قرار بدیم. این سورترها رو خب انواع مختلفی میشد گذاشت، ولی با توجه به وزن اون سبدها و حالا سرعت نسبتا پایینتری که داشتم، با توجه به اینکه خب تعداد آیتم ها توی یه سبد خیلی زیاد بود، ما از پوشر سورتر استفاده کردیم. حالا سورترهایی که اصطلاحا هول میدن حالا آبجکتی که جلوشون هست رو، و خب با هوای فشرده این سورترها کار میکرد و اومدیم اینها رو پیاده سازی کردیم اونجا. با توجه که مدیریت عوض شده بود و یه تغییراتی ما نیاز بود با توجه به نیازهای جدیدی که اون واحد داشت توی سیستم بدیم، اولین تغییرش که الان من از ساید مکانیک میتونم بگم این بود که ما باید خب این باند و آت باند رو به هم وصل میکردیم. قبل از اون قرار بود که بین این باند و آت باند یه فرآیند دستی انجام بشه، ولی بعد از این تغییره ما مجبور بودیم که این فرآیند رو هم اتوماتیک کنیم، که سر همین ما مجبور شدیم دو تا ابزار دیگه برای خودمون دیولپ کنیم که یه استاپر بود، استاپری که ما جوری طراحیش کردیم که بتونیم هر جای خط که نیاز بود و هر خط دیگه‌ای که ازمون خواسته شد اینو بتونیم راحت راه اندازی کنیم، و یه تیک کاموایر که حالا نقش اسپیسر رو داشت، فاصله انداز رو داشت، که ما بتونیم سبدها رو، حالا مشتوی این قسمتاشو مشتوی بقیه بچه بیشتر توضیح میدن که چرا اصلا این نیاز بود، ولی ما برای اینکه بتونیم سبدها رو یه دونه یه دونه وارد صف بکنیم، وارد خط بکنیم و بتونیم به درستی جلوی سبدهای پشتی رو بگیریم، و از اونورم کل سبدهایی که این باند میشد ما بعد دپو میکردیم و دپوش رو هم خودمون کنترل میکردیم. یعنی اینجوری نبود که توی قفسه چیزی بخواد قرار بگیره، همش روی خط قرار میگیره و ما بعد خودمون دونه دونه اینها رو تشخیص میدادیم و وارد خط میکردیم. این واقعا یه چالش جدیدی بود که خب اون زمانی بود که منم وارد تیم شدم.
آره، حالا ما یه فرایند رو کلا من یه توضیح بدم که اصلا در واقع این سیستم به چه فرمتی داره کار میکنه. پروژه رو ما میتونیم به دو تا فاز مختلف تقسیم بکنیم. فاز اولی که حالا در ابتدای کار پیاده سازی شد به این فرمت بود که حالا یک در واقع کانوایر اصلی داشتیم، ما سبدها رو میومدن میذاشتن روی کانوایر و هر کسی که درخواست سبد داشت حالا یه دکمه کنارش بود، دکمه رو میزد و سبد حرکت میکرد با استفاده از پوشر و سنسوری که دیتکتش میکنه این رو هول میداد جلوی اون استیشن. مشکلی که اینجا داشت یعنی اون فرآیند هول دادن توسط در واقع اپراتورها حذف شده بود، ولی آخرش دوباره این بعد سنگین رو بعد بلند می‌کردم و می‌ذاشتم روی کانوایر. ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا ما بیایم یک مرحله در واقع اضافه بکنیم به این موضوع، که همینطور که سینا هم گفتش که ما اومدیم این باند رو به آت باند بس کردیم، اومدیم دیگه سبدها رو یک سر، یعنی سبد رو خود کانوایر قرار می‌گیره و پر میشه و در واقع منتقل میشه به بخش پردازش توسط اپراتورها. ولی این کار یه نیاز خیلی مهمی داشت که تا به حال هم حالا در واقع توی شرکت انجام نشده بود. این بود که بیایم سخت افزارمون رو به نوعی کنیم به سرور سوپرنوایی که داشتیم، که این کار تا به حال انجام نشده بود و خیلی مهم بود که ما بتونیم تو این حوزه در واقع این کار رو انجام بدیم، که در واقع حالا با کاری که حالا بچه‌ها انجام دادن و در واقع تیم تحقیقی که روی این موضوع انجام داد اومد این فرآیند رو پیاده سازی کرد، حالا با استفاده از در واقع نرم افزار پایتون و کتابخونه اسنپ 7 که کانکت میشد به PLC های ما تونستیم این حرکت رو بزنیم و در واقع درخواستامون رو مستقیم از طرف سوپرنوا بگیریم. دیگه اینجوری ما فرآیند اینجوری شد که سبدها پر میشد در ابتدا روی این قرار میگرفت، بعد یک لاینی تشکیل میشد، یه لودی تشکیل میشد، یه صفی در واقع تشکیل میشد از طرف این باند و هر کسی که درخواست داد درخواست میداد شماره سبد خودش رو میگرفت. چالش دومی که ما اینجا داشتیم این بود که ما کل فرایندمون یک لاین بیشتر نبود، یعنی ما بعد تو همین یک لاین هم فرایند دریافت سبد رو می‌داشتیم و هم خروج سبد رو انجام می‌دادیم، که دوباره بچه‌ها نیان، یعنی اپراتورها نیان سبدها رو بردارن بذارن دوباره رو زمین و هول بدن تا انتهای مسیر ببرن، چون این دوباره بعد جابجا می‌شد و توسط آرا ترولیا یا حالا در واقع کامیون‌هایی که می‌اومدن و اینا رو جابجا می‌کردن دوباره بعد می‌رفت به سمت خروجی مجموعه. برای همین ما اومدیم کل فرآیند رو به دو تا قسمت تقسیم کردیم. این فرآیند به چه صورت بود؟ ما کلا توی مجموعه اونجا 16 تا استیشن داریم که الان 14 تاش دارن به صورت دائم کار میکنن. برای این موضوع ما اومدیم دو تا در واقع مود یا حالا یا حالت مختلف تعریف کردیم، یکی فرآیند دریافت سبد، یکی فرآیند خروج سبد. فرآیند دریافت سبد به چه صورت بود؟ اپراتورها الان یک پنلی جلوی خودشون دارن، وقتی که تمام آیتماشون رو پردازش میکنن و تموم میشه درخواست سبد جدید میزنن، وقتی درخواست سبد جدید توی پنل زده میشه، این درخواست میره به سوپرنووا و سوپرنووا سبد، آخرین سبدی که در واقع آخرین سبدی که توسط این باند بسته شده و حالا روی خط گذاشته شده رو آزاد میکنه که به سمت آتمان حرکت بکنه. حالا این میاد سبد روی کانوایر قرار میگیره، حرکت میکنه و فقط تنها سنسوری که الان توی این مسیر فعاله سنسوریه که مرتبط با همون استیشنیه که درخواست داده و وقتی سبد میاد جلوی اون سنسور پوشرش فعال میشه و سبد رو هول میده جلوی اون اپراتوری که حالا داره روش کار میکنه. بعد از اینکه حالا این میشه فرآیند، یعنی حالت اول ما. فرآیند دوممون وقتیه که اپراتور تمام آیتما رو بررسی کرده، پردازش کرده، تموم شده، توی سبد دیگه ای گذاشته و حالا اونجاست با استفاده از دکمه‌ای که کنار خودشون دارن درخواست خروج سبد میدن. وقتی درخواست خروج میدن اگر سیستم بیزی نباشه، منظور از بیزی اینه که مثلا یه نفر دیگه درخواست سبد جدید داده باشه یا یه نفر درخواست خروج داده باشه، اگر سیستم بیزی نباشه سیستم بهش اجازه میده با استفاده از حالا چراغایی که بالا سر هر اپراتور کار شده اجازه داده میشه که این سبد رو دوباره هول بده روی کانوایر و به سمت انتهای مسیر حرکت بده، که حالا یه سطح شیبداری هم هست که دوباره نیازی نیست دوباره اون سبد رو بلند بکنن و بذارن روی این قسمت. حالا یه موضوعی هم بحث در واقع استفاده از تجهیزات موجودی که اونجا پیاده سازی شده بود و نحوه اتصالش به سوپرنووا خیلی چالش مهمی بود که ما داشتیم. ما فرآیند در واقع نوع توپولوژی که واسه این سیستم در واقع طراحی کردیم و در نظر گرفتیم یه توپولوژی درختی شکل بود به این فرمت که ما 16 تا استیشن داشتیم، هر 4 تا استیشنمون رو در واقع یک PLC واسش در نظر گرفتیم، PLC خیلی ساده از در واقع مدل زیمنس پارت نمبر لوگو اومدیم استفاده کردیم که خیلی مدل ارزون قیمتیه و حالا تعداد اینپوت آوتپوت های خیلی کمی داره ولی کاملا مناسب پروژه ما بود که با استفاده از تعداد سنسورهایی که داشتیم میتونستیم یک در واقع PLC جمع و جور رو براش در نظر بگیریم و این کار رو انجام بدیم. حالا این 4 تا در واقع هر 4 تا استیشن به یه PLC وصل میشد که طبیعتا ما 4 تا PLC نیاز داشتیم که این 16 تا رو ساپورت بکنیم. اینها کاری که انجام میدادن میومدن در واقع کار هندل دیتا های سنسورها و عملگرها که مثلا در واقع میشه پوشرها و سنسورهای بازتابی یا سنسورهایی که چشمی که اونجا استفاده کرده بودیم و میومدن هندل میکردن دیتا هاشون رو. ولی برای اینکه ما کانکشن رو داشته باشیم با سرور و اون اتصال رو برقرار بکنیم که بتونیم دیتا بگیریم و یک فرآیند رو پیاده سازی بکنیم، نیاز به یک PLC سرور داشتیم که در واقع کانکشن های اصلی عملگرهای اصلیمون رو بیان رونا سوار بکنیم، مثل کانوایر اصلی خط، مثل کانوایر این باندمون، مثل اسپیسر، مثل در واقع استاپرمون، کانکشن همه اینا رو ما نیاز داشتیم که با استفاده از PLC سرور هندل بکنیم. حالا ما اومدیم این 4 تا PLC رو در واقع به صورت درختی وصل کردیم به PLC اصلیمون که در واقع به نوعی مستر هم میشه و کل توپولوژی به این فرمت شکل دادیم. از اینجا بعد دیگه وارد فرایند در واقع چالش های صف در واقع چالش های نرم افزارمون میشیم که عرفان خیلی خوب میتونه تو این حوزه توضیحات جزئیات رو به ما بده.
آره، چالش های نرم افزارم خب مثل هم سخت افزار که سینا گفت، هم الکتریکیش که مشتبه گفت کم نبوده. حالا یه چند تاییشون مثال میزنم. مثلا همونطور که مشتاق گفت ما از PLC های لوگو استفاده کردیم، خب ارزون قیمت ترن، برای پروژه ریترن سنتر منطقی تره، به صرفه تره. اما مسئله که داشت اینها داخل اون بلاک دیاگرامی که کد میزنیم برای لوگو دستوری برای ارتباط با سرور نداشتن و خب این مثلا یه چالش برای ما بود که خب ما چطوری لوگو رو به سرور سوپرنووا وصل کنیم. یه تحقیقاتی انجام دادیم که چطوری میشه با پایتون، با زبان برنامه‌نویسی پایتون بیایم یه کد، یه اسکریپتی بنویسیم که ورودی خروجی PLC هامون رو کنترل کنیم. تحقیقاتی انجام شد، رسیدیم به یه کتابخونه به نام اسنپ 7، یه کلاسی داره به نام لوگو و دیدیم که با اون میتونیم راحت ورودی خروجی اینپوت هامون و کیو هامون رو راحت در واقع بررسی کنیم و لاگ بگیریم ازشون. ابتدا می اومدیم چیکار میکردیم؟ این رو روی سیستم لپتاپ‌های خودمون پیاده سازی کردیم، تستاشو انجام دادیم، چالشاشو بررسی کردیم و اینها و فهمیدیم که خب میتونیم با TCP مودباس و TCP IP PLC مسترمون رو که مشتبه گفت تعیین کنیم توش کنترلش کنیم. یعنی قشنگ با خود کتابخونه یکم اخت شدیم و یادش گرفتیم. بعد رفتیم گفتیم خب این باید همواره این سیستم ران باشه. اون موقع کلاودی نداشتیم که کد، یه VPSی نداشتیم که کد روش ران باشه. به خاطر همین اومدیم از رزبری پای استفاده کردیم و کد رو اونجا یه کیو هندلینگ و هندل کردن صف به صورت لوکال خودمون اونجا نوشتیم، چون گفتش مشتبه که
سبدها دونه دونه، چون یک خط وجود داره، سبدها دونه دونه تزریق میشن به کانوایر و هر لحظه یک نفر میتونه به درخواستش برسه. پس یه صفی تشکیل میشه و ما میومدیم لوکال توی همون کد پایتونی که نوشته بودیم این صف رو تشکیل میدادیم و هندلش میکردیم، به صورت فیفو وارد میشد، از اون سمت خارج میشد. اینجا بود که تیمای دیگه خیلی، یعنی این بخش تحقیقات خودمون بود، راه اندازیاش بود، تیمای دیگه از اینجا به بعد خیلی وارد شدن. مسئله کیو هندلینگ رو تیم پروداکت و انجینیرینگ شروع کردن به هندل کردن، اون ای پی آی که اپراتورها داخلش درخواستشون رو ثبت میکنن و حالا در واقع کی پی آیشون یا امتیاز عملکردشون از اونجا در میاد رو بچهای انجینیرینگ هندل کردن و ارتباطشون با ما اونجا خیلی بیشتر شد. اینکه من چطوری از چه ای پی آی باید درخواست میدادم، ببینم که آیا صف پره خالیه و از اون طرف این سمت هندلش کنم با پی ال سی ها که آره الان این درخواست جدید اومده ولی سیستم بیزیه. بیزی هم که گفتیم، یعنی یکی در حال درخواستش داره میاد یا داره درخواست ایجکت سبد میده. اینجا تیم انجینیرینگ و پروداکت خیلی مطرح شدن. بعد از اینکه این مسائل تا حد خوبی حل شد، دیگه نمیتونستیم یه رزبری پای رو اونجا بذاریم که هر روز 24/7 اونجا کار بکنه. به خاطر همین رفتیم پیگیری کردیم با تیم ویرچوالیزیشن و نتسک، دوباره دو تا تیم دیگه دیجیکالا که خیلی کمک کردن، یک کلاود یه وی پی اس رو تهیه کردیم و کدمون رو بردیم اونجا. حالا چالش‌هایی داشتیم وسط که مثلا کتابخونه داخل رزبری پای از یه ورژنی خیلی خوب کار می‌کرد، داخل مثلا وی پی اس از یه ورژن دیگه. خب چالش‌های نرم افزاری خودمون رو داشتیم اونجا هم. مسائل دیگه امنیت بود، چون پوشرهامون مسائل امنیت در واقع سلامت داشتن دیگه. یه وقت ما اشتباهی کدمون پوشری رو فعال نکنه، اکتیو نکنه و اشتباهاً به یک نفر آسیبی بزنه. اینجور مسائل رو با کمک این تیم‌ها مطرح کردیم و حل کردیم تا حد خوبی، تا رسید به این سیستمی که الان هست. دیگه از نکات جالب این پروژه توی بخش نرم افزار لاگ بود که ما الان یه لاگ متنی داریم از سیستممون که فلان دکمه مثلا امرجنسی زده شد، فلان پوشر در این ساعت مثلا پوش شد، یه چنین داده هایی رو دسترسی داریم بهش. ولی فعلا حالا جز چالش هاییه که بعدن بچه ها بهش اشاره میکنن. و خب این لاگینگ هم خیلی مسئله مهمی بود. یه چالش نرم‌افزاری دیگه هم بگم بچه ها، سرشون درد اومده فکر کنم، ولی اگر بخوام بگم این بود که مثلا این کتابخونه اسنپ 7 خودش از کتابخونه لاگینگ استفاده میکرد، ما هم از لاگینگ داشتیم استفاده میکردیم و من وقتی لاگ میگرفتم جفتش توی لاگمون ذخیره میشد، بخاطر این بعد میومدم یه تغییراتی ایجاد میدادم تا لاگا جدا بشه. نکات جالبی بود برای خودم به عنوان یه نیروی جونیور، کاملا همه مراحل جدید بود و جذاب بود.
یه چیزی هم که خیلی من دقت کردم تو حرف عرفان، حالا غیر از بحث فنیش که واقعا جالب و چالش برانگیز بود، این بود که واقعا حالا هم خودم دیدم هم تو حرف عرفان، یه چیزایی که من ندیدم الان متوجه شدم، اینجوریه که یه 5-8 تا تیم حداقل تو سازمان درگیر ماجرا بودن از اولش که خب تیم پروژه حالا کارهای راه اندازی کانوای رو نصبش و اینا رو مثلا مدیریت می‌کرد، تا حالا تیم تعمیر و نگهداری که حالا بحث نگهداری شما کلی، خب اونجا هم یه چیز جدیدی یه مقداری بود، ما باید توضیح میدادیم که این چیه، چجوری باید تعمیر نگهداری بشه، کلی داکیومنت تعمیر نگهداری آماده کردیم دادیم و کلی از این چیزا.
دقیقا همونجوری که سینا میگه، من حتی بعد از تحویل این پروژه وارد تیم شدم، اما چالش ها و این پس لرزهایی که داشت من رو هم درگیر کرد. میگن اگه بدشانس باشی این باگای کد توی پروداکشن در میاد، اگه به اندازه ما بدشانس باشی ساعت 12 شب توی پروداکشن در میاد. یعنی شده بود بارهایی که مثلا ساعت 11 شب اون زنگ بزنن که مثلا خب سیستم متوقف شده، و حالا ما مثلا معمولا هم عرفان بود که از همون خونه هندل میکرد و مثلا میگفت آها خب مثلا این مشکل بودی که متوقف کرد و سیستم رو درست میکرد و اینا. حتی یه بارش فکر کنم 2 یا 3 عید بود، 3 فروردین پنجشنبه جمعه چیزی هم بود که زنگ زدن که آقا سیستم متوقف شده. بعد پویا، اون یکی پویا، من نه، خلاصه سوار ماشین شد و راه افتاد رفت شرکت، نرسیده به اونجا گفتن که آقا ببخشید ما خودمون دکمه امرجنسی استاپ زده بودیم. چون خب میدونی این سیستمای صنعتی و اینا، مخصوصا الان سیستمایی که قطعات متحرکی دارن، چند تا امرجنسی استاپ تو کل خط دارن که اگر مشکلی پیش اومد بتونن متحرکش کنن. شاید بشه گفت این تا حدی تقصیر ماست که مثلا آموزش کاملا لازم و کافی رو ما نتونسته بودیم بهشون بدیم، که یعنی همشون تقصیر اپراتور نمیشن، خب شاید ما بنزه کافی بهشون نگفته بودیم. اما غیر از این چالش‌های نرم افزاری، چون خب چالش نرم افزاری حل میشه، یعنی اوکی تو یه ماه اول باگ هست در میاد دیگه استیبل میشه سیستم، اما کلن سیستم‌های مکانیکی الکترونیکی نیازمند مینتیننس هستن، یعنی اینا خب در طول زمان بالاخره حتما خودتون دیدید اینا خازن منفجر میشه، رله میسوزه، نمیدونم فلز استکاک داره خراب میشه، و در نتیجه همه اینا ما کاری که کردیم موقع تحویل این پروژه این بود که سعی کردیم یه ریلیز نوت خیلی کامل در اختیار شرکت بذاریم که بعد از ما اگه قرار شد مثلا این پروژه تحویل کلان تاسیسات بدیم، اینا خودشون بتونن در واقع اگه چیزی لازم هست در واقع مینتیننسی لازم هست خودشون انجام بدن. من اتفاق فکر کنم یه بارم افتاد، ما نزدیک یه ماه پیش بود که ساعت 12 شب دوره طبق عادتشون زنگ زدن که آقا یکی از این پوشرها در اومده و متوقف شده فکر کنم. حالا از شانس ما همون روز تا 11 شب شرکت بودیم، ولی منتظر بودن ما بریم بعد، و بعد این مدام خودشون زنگ زدن گفتن که ما خودمون درستش کردیم. درست هم اشتباه فکر کنم میان چه اتفاقی.
آره خود تیم در واقع ریتن سنتر که اونجا داشتن کار میکردن و فعالیت میکردن، خودشون مجبور شدن که تو اون تایم به دلیل اینکه حالا بچهای خود تاسیسات درگیر یه جای دیگه و یه کار دیگه بودن، مجبور شدن خودشون بیان در واقع پوشر باز کنن و در واقع اون شیر تحریکش رو درست بکنن و دوباره ببندن و باش کار بکنن. اینا از این اتفاقا خیلی پیش اومد، طبیعی هم هست، بالاخره اولین فرایند اتوماسیونی که اتفاق افتاده بود به صورت کاملا اتوماتیک و حالا طبیعتا یه سری چالش‌های هم داشت، و خب طبیعتا ما کاری که انجام داده بودیم بود که بیایم این فرایند رو که پیاده سازی می‌کنیم در واقع اپراتورها باش کار بکنن و مثلا باگ‌های سیستم اینجوری در بیاد که ما بتونیم رو آپدیت‌های بعدی که می‌خوایم روی این پروژه بدیم مشکلات رو برطرف بکنیم.
آره این آپدیت‌های بعدی هم خوب شد مشتاقو شروع کرد واسهشو. من گفتم ما پروژه رو تحویل میدیم، اما به این معنی نیست که در واقع اینو واگذار می‌کنیم و دیگه خودمون می‌کشیم کنار ازش. ما همیشه با حالا در واقع با جلوتر که میریم همیشه سعی می‌کنیم بخشایش که به ذهنمون میرسه میشه بهینه باشه، میشه بهتر بشه، فرایند رو باز هم تغییر بدیم. مثلا یکی از بخشایی که ما دوست داریم و در واقع برنامه‌شو داریم تغییر بدیم اینه که تعداد مثلا المان‌ها، تعداد سنسورهای سیستم رو کمتر کنیم، و حتی در واقع برنامه جدیدش رو هم چیدیم که چه جوری این کار رو انجام بدیم، چون میدونید دیگه تو یه سیستم مکانیکی هر قطعه نمیدونم 2% 1% فیلیر داشته باشه، شما این 98% رو تو هم ضرب کنید در نهایت احتمال خطا خیلی بالا میره. حالا با همین کوچیک کردن هم نگهداریش واسه تاسیسات راحت‌تر میشه، هم سیستم کلاً ارزان‌تر میشه و احتمال خرابیش پایین‌تر میاد. غیر از این ما بحث مانیتورینگ و ساخت داشبوردش رو داریم، کلا این داشبورد منمون علی اکبره، ما هر داشبورد بخوایم به اون زنگ میزنیم که مثلا یه نمودار خوبی برام طراحی کن، چون الان لاگ ما داریم از سیستم توی دیتابیسمون داریم و اما کاملا متنیه، نمیدونم سبد شماره 24 ببخشید مثلا کاربر شماره 24 سبد درخواست کرد، سبد اومد، پوشر فعال شد، سبد اجکت شد، اما این به درد کاربر عادی نمیخوره، یعنی چیزی از این متوجه نمیشه. واسه همین ما خیلی دوست داریم که یه داشبورد برای این طراحی کنیم و برنامه‌اش رو هم داریم که خیلی به صورت ویژوال بتونیم سیستم رو پیگیری کنیم، حتی احتمال خطا رو هم میتونیم پایین‌تر بیاریم با این مسئله، چون راحت‌تر میتونیم ترک کنیم سیستم رو.
واقعا جا داره اینجا به عنوان یکی از همون مهمترین تیم‌های در واقع اصلا مهمترین تیمی که درگیر بود تو این پروژه، خود اصلا تیم حالا مدیریت و کارکنان ریتن سنتر بودن که خب هر چالشی هم که ما داشتیم واقعا قبل از همه اونا ازش متاثر می‌شدن دیگه و تحت تاثیرش قرار می‌گرفتن و تحمل می‌کردن خیلی اوقات خطاهای ما رو، واقعا تشکر می‌کنیم اینجا ازشون و حالا امیدواریم که این پروژه بتونه یه باری از دوششون برداره.
چه 12 شبایی که ما نرفتیم اونجا و کار کنیم و
حالا
شیفت بچه‌های شیفت شبشون، حالا بالاخره صدای دستگاه و فلان و اینا خیلی به قول سینا خیلی تاثیر داشت واقعا روی عمل کرده بچه‌ها اینا، واقعا جا تشکر کنیم اینجا ازش.
ما حالا برای آینده تیم حالا فکر می‌کنم بحث ریتن سنتر رو تا حد خوبی صحبت کردیم در موردش، ولی ما پروژه هامون تمام نشده دیگه، همونجوری که پویا گفت چه تک پروژه هایی که ما تا الان تحویل دادیم همچنان در حال آپدیتش و حالا نظارت بر مینتیننسش و حالا نظارت بس عمل کردشیم که حالا چه بتونیم همونو بهتر کنیم و بهبود بدیم، یا اینکه توی پروژه های بعدی احیانا خطاهامون رو کم کنیم، چه حالا یه سری پروژه های دیگه هم هست که ما میخوایم از سمت های دیگه با فیلدهای کاملا متفاوتی، بعضن هم اشاره شد اول پادکست در موردش، اونا رو میخوایم پیش ببریم.
آره اصلا جالبش اینه که یه حالت نمایی داره پروژه همون زیاد میشه، چون هم پروژه قبلی ها رو داریم بهترش میکنیم، فیز دو، فیز سه، فیز ان، بعد از این طرف هم پروژه جدید میگیریم و به اصطلاح ویژنمونه دیگه. دوست داریم که فرایندهایی که تا جایی که میشه روی مسائل سلامت داره تاثیر میذاره، مثلا می ریتن سنتر، روی سرعت، روی کاهش خطا تاثیر میذاره، رو بتونیم اگر میشه خب با کمک اتوماسیون و روباتیک اینا رو در واقع بهترشون بکنیم. واقعا یکی از ولیوهای ما هست توی داخل خود تیم خودمون. یکی دیگه از ارزش‌ها که کمکمون کرده به نظرم، حالا در مورد ویژن داریم صحبت می‌کنیم، بار علمی کارهایی که انجام میدیم، همون بخش آرندی که توضیح داد یا پروژه‌های جدیدی که توی کشورمون هم نسبتاً نوع جدیدن، مثلا روباتیک توی حوزه FC و لوجستیک، دوست داریم درون تیم خودمون هم رشد کنیم، یاد بگیریم و 5 سال دیگه‌مون رو واقعا می‌بینیم که دوست داریم کجا باشیم و چه کارهایی انجام داده باشیم، یه چیزی بسازیم که بمونه. فکر می‌کنم اینطوری باشه.
من فکر می‌کنم مثلا این دلیلی که ما پروژه‌مون داره اینقدر یهو زیاد میشه دو تا چیز حقیقتش، یکی اینه که واقعا پتانسیل وجود داشته و چه تو شرکت ما چه توی کل حالا همه دنیا تو بحث انبار و مدیریت انبار، این بحث اتوماسیون و رباتیک بحثیه که واقعا الان پر از پتانسیل، انبارها کلی رشد کردن ولی خیلی هاشون هنوز مکانیزه نیستن و خب این پتانسیل واقعا وجود داشته هم تو دیجیکالا، و از اون برم اینه که مدیرای شرکت واقعا این پتانسیل رو درک کردن و این فرصت در اختیار ماها گذاشتن که بتونیم تو این زمینه پیشرفت بدیم شرکت رو، و حالا این تکنولوژی رو هم نه تنها توی شرکت که توی حتی کشور خودمون هم به جرات میتونم بگم بومی کنیم، هم معاون عملیات دیجیکالا کاوه جان، کاوه احسانی، و هم معاونت تکنولوژی که سهیل مقدم عزیز باشه. واقعا خیلی بها دادم به تیم و اونا بودن عملا که باعث شدن تیم خب یه رسمیتی پیدا کنه و خیلی جدی بتونه این فرصت رو داشته باشه که رو همه پروژه هایی که خیلی هم ممکنه بعضا پراکنده باشن، بعضا حتی خیلی بزرگ به نظر برسن از بیرون، روی اینها با ما فرصت دادن که کار کنیم و من دلم روشنه که قراره به زودی خبرهای خیلی خوبی تو زمینه اتوماسیون و رباتیک از این تیم بشنویم. خب فکر میکنم به حد کافی واقعا تو این اپیزود حرف زدیم، خیلی حرف زیاده، بمونه واسه اپیزودهای بعدی، حتما دوباره خوشحال میشیم که بتونیم صحبت کنیم در مورد پروژه هامون. حالا حتما اپیزودهای بعدی که یه مقداری پروژه ها فقط در مورد پروژه ها قرار صحبت کنیم احتمالا خیلی فنی تر خواهد بود. خوشحال میشیم که آدمایی هم که تو این زمینه دارن کار میکنن حتما ما رو بشنون، نظراتشون رو بهمون منتقل کنن. بچه‌ها حرفی چیزی؟
نه مرسی، خیلی خوب بود، خوشم گذشت.
من خیلی ممنونم که تا اینجا بودی تو همراهمون.
خیلی عالی بود و امیدواریم که حالا توی اپیزودهای بعدی هم بتونیم بیشتر راجع به پروژه صحبت بکنیم، و همونطور که سینا هم گفت امیدواریم که حالا افرادی که میشنون اون فیدبک های مورد نظر رو به ما بدن که بتونیم در واقع هم تو کار خیلی بهتر عمل کنیم، هم در واقع اگر اپیزودهای بعدی قرار بشه ضبط بشه ما هم فعالیت بکنیم.
خیلی ممنون از همگی. چیزی که شنیدین اپیزود اتوماسیون و رباتیک پادکست دیتکت بود از دپارتمان تکنولوژی دیجیکالا. خیلی ممنون که همراه ما بودین. اگه این اپیزود رو دوست داشتید یا اپیزودهای دیگر رو خواستید بشنوید، میتونید از طریق اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس و اپل پادکست روی iOS دنبالمون کنین و دکمه سابسکرایب بزنین، اونجا هم برامون کامنت بذارین حتما. خیلی ممنون، مرسی.